ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هواپیماهای ائتلاف امروز مواضع داعش را در غرب کوبانی بمباران کردند. حزب الله لبنان مسئولیت انفجار در مرز این کشور با اسرائیل را بر عهده گرفت. و وزیر اطلاعات ایران از جلسه این وزارتخانه با احزاب دموکرات و کومله خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب شهر کردنشین کوبانی امروز سه‌شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شد. حملات هوایی که تا به حال برای جلوگیری از پیشروی داعش به سوی این شهر انجام گرفته و نتیجه چشمگیری نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه شامگاه دیروز خبر داد که افراد داعش وارد شرق کوبانی شده و پس از نبردهای خیابانی با اعضای یگان حمایت از خلق کرد که امکانات بسیار اندکی دارند توانستند سه منطقه در شرق کوبانی را اشغال کنند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مینا بهارمس میپرسم که الان اینجا در استودیو است و آخرین تحولات جنگ رو در کوبانی دنبال کرده. مینا، شهر کوبانی الان سه هفته است که تحت محاصره داعش هست و بمباران‌های نیروهای ائتلاف هم نتونسته جلوی پیشروی گروه داعش رو بگیره. الان شرایط میدانی نبردها چگونه است؟
با سلام به شنوندگان عزیز، همونطور که گفتی نیروهای داعش پیشروی‌هایی کردن ولی این شهر ظاهرا هنوز سقوط نکرده. آخرین گزارش‌ها حاکی که نیروهای کرد همچنان به شدت با نیروهای داعش درگیر هستند و نیروهای داعش پرچم‌های خودشون رو در دو نقطه از شهر نصب کردن، اما نیروهای کرد میگن که خیابان به خیابان از شهر دفاع خواهند کرد. در این حال نیروهای کرد میگن که سلاح‌های سبک دارن، در حالی که داعش خمپاره و تانک در اختیار داره. و همزمان هواپیماهای آمریکایی امروز صبح هم مواضع داعش رو در غرب کوبانی مورد حمله قرار دادن، ولی ظاهرا این حملات نمیتونه مانع از پیشروی داعش باشه. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست رئیس جمهوری ترکیه امروز در صحبت‌هایی که داشت برای آوارگان سوری در داخل ترکیه ولی در نزدیکی مرز سوریه هشدار داد که شهر کوبانی در حال سقوطه. آقای اردوغان خواستار جلوگیری از پیشروی داعش شده و میگه که برای این کار باید از عملیات زمینی استفاده بشه. این در حالی که تانک‌های ترکیه در مرز این کشور در نقطه مقابل شهر کوبانی مستقر شدن، اما ترکیه تاکنون فقط ناظر بوده بر رویدادهای داخل شهر کوبانی. آقای اردوغان امروز در صحبتاش خواستار کمک به مخالفان میان روی سوریه برای مقابله با داعش شد. او همینطور خواستار این شد که در فراز منطقه‌ای در داخل سوریه یک منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه. آقای اردوغان همچنین گفتش که حدود 200 هزار نفر از اهالی کوبانی به داخل سوریه فرار کردن. البته هنوز چند هزار نفر از غیر نظامی ها در داخل این شهر هستن که نیروهای امدادی دارن تلاش میکنن که اونها را خارج کنن. در همین حال وزیر خارجه فرانسه گفته که با ترکیه در حال گفتگو هستند تا در مورد حملات داعش واکنش نشون بدن، و ولی مشخص نیست که ترکیه واقعا چه کار میخواد بکنه و چه واکنشی نشون خواهد داد، اگرچه وزیر خارجه چند روز پیش گفته بود که نمیگذارن کوبانی سقوط کنه. در همین حال در داخل ترکیه اعتراضهای زیادی کردها داشتند که به بیعملی دولت ترکیه و تظاهراتی از دیروز در شهرهای مختلفشون برپا شده. امروز هم آخرین خبر این بود که یک نفر از کردها در جنوب شرق این کشور بر اثر اصابت گاز اشک‌آور پلیس کشته شده. و دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگه که بیش از 400 نفر در هفته‌های اخیر که نیمشون از افراد داعش بودن در عملیات شهر کوبانی کشته شدند.
ممنون همکارم مینا بهارمس. آخرین خبرها رو راجع به تحولات کوبانی و جنگی که در این شهر یا اطراف این شهر در جریان هست توضیح میداد. در بخش بعدی خبر هم از آخرین تحولات کوبانی بیشتر براتون خواهیم گفت. اما پس از هفته‌ها درگیری و با شدت گرفتن حملات سیتیز جویان گروه خلافت اسلامی در کوبانی، حال بسیاری از شهرها در کشورهای مختلف شاهد برگزاری حرکت‌های اعتراضی در حمایت از مردم کوبانی هستند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
حمایت از مردم کوبانی تنها محدود به کردها و منطقه خاورمیانه نمی شود. روز سه‌شنبه 160 استاد دانشگاه از سراسر دنیا که حوزه تخصصیشان موضوعات مربوط به کردهاست نامه ای امضا کرده و میگویند در حالی کوبانی مورد حمله خلافت اسلامی قرار گرفته که جامعه بین المللی تنها به نظاره کردن این وضعیت ادامه میدهد. در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، 160 استاد دانشگاه از نیروهای ائتلاف بین المللی و سایر کشورها خواستند تا به سرعت برای حمایت از کردها اقدام کنند، چرا که به گفته آنها مردم کوبانی برای حمایت از خود تجهیزات کافی ندارند. البته این اساتید دانشگاه‌های معتبر دنیا تاکید کردند که درخواست کمک آنها به معنای حمایت از خشونتگرایی و یا اشغال کوبانی توسط کشورهای دیگر از جمله ترکیه نیست. در همین حال در آن سوی مرزهای سوریه و کمی آن طرفتر از کوبانی در ترکیه از روز دوشنبه تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی در استانبول و دست کم 6 شهر دیگر از جمله شهرهای کردنشین وان، دیاربکر و هکاری به درگیری با پلیس منجر شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شامگاه دوشنبه معترضان در برخی مناطق استانبول موانعی ایجاد کردند و بمب آتش‌سا به سوی پلیس پرتاب کردند و یک پلیس مجروح شده است. در اروپا نیز در کنار اعتراضاتی در شهرهای مختلف آلمان، نروژ و دانمارک، در هلند صدها معترض کرد در پارلمان این کشور تحصن کردند و خواستار اقدام علیه گروه خلافت اسلامی شدند. آنها همچنین شعارهای علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دادند، چرا که بسیاری از کردها ترکیه را به بی‌عملی در قبال گروه خلافت اسلامی متهم می‌کنند. پارلمان ترکیه در روزهای گذشته به دولت این کشور اجازه داد که برای مقابله با خلافت اسلامی اقدام کند، اما تاکنون گزارشی درباره اقدامات ترکیه در این باره منتشر نشده است. روز سه‌شنبه همچنین ماریت اسخاکه از نمایندگان پارلمان اروپا عکسی را در توییتر از حضور معترضان کرد در محل این پارلمان در استراسبورگ منتشر کرد. در ایران هم تعدادی از فعالان مدنی از جریان‌های فکری مختلف از جمله نسرین ستوده، داوود هرمینداس باوند، ادیب برومند و فریبرز رئیس‌دانا از روز دوشنبه اعتصاب قضایی 3 روزه را آغاز کردند. همچنین روز سه‌شنبه 10 نفر در مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند و پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود کوبانی تنها نیست. همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از برگزاری حرکت‌های اعتراضی در مناطق کردنشین ایران و همچنین تبریز خبر دادند و نوشتند که این اقدامات بامداد روز سه‌شنبه با تجمعی در سنندج و اعتصابی در دانشگاه تبریز آغاز شده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 28 دقیقه است و این بخش خبری رو پی می‌گیریم با چند خبر و یک گزارش. حزب الله لبنان مسئولیت انفجاری در مرز لبنان با اسرائیل را که به زخمی شدن 2 سرباز اسرائیلی انجام میده بر عهده گرفت. ارتش اسرائیل در بیانیه گفت که بمبی در کنار جاده در موقعی که سربازان در حال گشت عادی روزانه بودن منفجر شده است. یک مقام امنیتی لبنان به خبرگزاری ها گفته است که این بمب در مسیر یک تانک اسرائیلی که از نزدیکی منطقه شیبا میگذشت منفجر شده و توپخانه اسرائیل نیز در مقابل تپه های این منطقه را گلوله باران کرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از تشکیل جلسه با آنچه که او شورای احزاب دموکرات و کمیل خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای علوی روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال 37 نماینده درباره سیاست این وزارتخانه در ارتباط با جبهه مشارکت و آنچه که سوال کنندگان فتنه می‌خوانند، همچنین اینکه آیا او با اعضای جبهه مشارکت جلسه داشته است، گفت وزارت اطلاعات با جریان های سیاسی و غیر سیاسی همواره در راستای مأموریت های ذاتی زیادی که دارد جلسه می‌گذارد و افزود که آنها حتی با شورای حزب دموکرات و کومله هم برای به حداقل رساندن آسیب‌های آنها جلسه گذاشتند. وزیر اطلاعات ایران درباره اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با تروریسم نیز از بازداشت 130 تن از عوامل به گفته او تکفیری و کشف 2 جلیقه انفجاری که قرار بوده در روز قدس در 2 استان کشور منفجر شوند به عنوان نمونه نام برد. اما قنچه قوامی، زن جوانی که بیش از 3 ماه پیش در تهران بازداشت شد، از روز چهارشنبه گذشته پس از نزدیک به 100 روز بازداشت موقت در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، 3 شنبه گذشته با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود نوشت که پس از 19 روز ممنوع الملاقاتی توانسته است دخترش را ببیند و از اعتصاب قضای دخترش خبر داد. همکارم حسین قویمی با در گفتگو با ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، دلیل اعتصاب قضای خواهرش را پرسیده و اینکه آیا این اعتصاب قضا همچنان ادامه دارد. ایمان قوامی در لندن:
ادامه که هنوز داره، ولی چون که دیروز تماس گرفت با پدر و مادرم و گفتش که هنوز در اعتصاب قضا به سر میبره و علتش هم یه سری علت هست. یکیش این بود که هفته پیش یک آقای به اسم آقای دهلوی رفته بودن به بندی که خواهر من نگه میدارن و صحبت کرده بودن، گفته میخواستن که به زور وکیل رسمی که پدر مادرم انتخاب کرده بودن به اسم آقای علیزاده طباطبایی رو از پرونده برکنار کنن و خودشون رو به زور وارد پرونده بکنن و اینکه یه سری اتهامات اضافی هم به پرونده وارد کنن. و این در حالی که اصلا خود آقای علیزاده طباطبایی نتونستن تو این همه مدت یه بار هم خواهر من رو ملاقات بکنن توی زندان. در اصلش هم یکی اینه که طبق مقررات مجازات اسلامی به خاطر تبلیغ علیه نظام بیش از 90 روز نمیتونستن نگه دارن قنچه رو و حالا 101 روز شده. اینم خب یکی دیگه از دلایل اصلیشه.
آیه قوامی، مادرتون خانم سوسن مشتاقیان روز شنبه گذشته تونستند با قنچه دیدار کنن در زندان. از وضعیت جسمی و روحی خواهرتون چه خبری دارین؟
وضعیت جسمی که خب لاغرتر شده بوده، همینطور قبل از شنبه آخرین ملاقات پیش هم باز احساس کردن که یه ذره لاغرتر شده بود و این دفعه هم باز لاغرتر شده بود و روحیش هم دیگه خیلی زیر فشار است دیگه. بیلت همینطور نگرش داشتم و نمیدونه که آزاد میشه، زیر خیلی فشار است و کلن وضعیت جسمی هم که الان 7 روز هست هنوز نیدنش. خب دیروز زنگ زده ولی فکر نمی کنم دیگه وضعیت جسمی خوبم در حال حاضر داشته باشه.
وکیل خواهرتون محمود علیزاده طباطبایی یک شنبه گذشته یعنی 6 مهر گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده قنچه طباطبایی به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و ایشون رو به تبلیغ علیه نظام متهم کردن. از وضعیت پرونده خواهرتون خبر تازه‌ای دارین؟
نه خیلی، اون هنوز پرونده مثلا هیچ رسیدگی در آرازه بهش نشده. نمیدونیم که قرار دادگاه برگزار بشه نشه، اگه بشه کی میشه. یعنی هنوز خبرخواست فقط همون اتهامی ها که گفتن همون آخرین بار 2 هفته پیش بود، بعد از اون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
آقای قوامی، سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده خواهرتون قنچه قوامی گفته که برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفته، پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش نداره. به قول سخنگوی قوه قضاییه این پرونده در حال رسیدگی است. نظر شما چیه در این زمینه؟ ایشون برای بازی والیبال رفته بودند و اونجا بازداشت شدن.
واسه ورزش که رفته بودن اینو مطمئنیم، یعنی واقعا می‌خواستن وارد استادیوم بشن. از اینکه گفتن ربطی به والیبال نداره، واسه به ما هم چیز خاصی هست. فقط ما می‌دونیم که قنچه قبلنا گفته بود که یعنی در بازپرسی‌ها خیلی اشاره کرده بودن به اینکه 2 ملیتی هست و میگفت که اینم خیلی مسئله مهمی بوده و اینکه حالا ربطی نداره به والیبال ما اصلا نمیدونیم. اگه خب ربطی نداره به چی ربطه ما خبر نداریم. یعنی راستش پدرمادرم خیلی سعی کردن که اطلاعات بیشتر درباره پرونده به دست بیارن، هنوز موفق نشدن و گفتن که وکیلش هم حتی یه بار هم نتونسته که ببینه قنچه رو در زندان.
آقای قوامی، حالا در حال حاضر خواست شما و خانواده قنچه از مقام‌های جمهوری اسلامی از قوه قضاییه چی هست؟ چه تقاضایی دارین؟
اصلش تقاضای ما اینه که هر چه زودتر آزاد بشه، چون به خاطر حکم تبلیغ علیه نظام طبق مقررات بیشتر از 90 روز نمیتونسته اونجا بمونه. الان 11 روز از اون 90 روز گذشته. 100 روز به خاطر تبلیغ علیه نظام، 101 روز واقعا قنچه یعنی نباید اینقدر میمونون تو و تقاضای من رسیدگی سریع و آزادی سریع قنچه است.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، درباره آخرین وضعیت او در زندان. با این گفتگوی مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. برای دیدن بیشتر خبرها هم میتونید به وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.